أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در علم اجمالی بود به این که یا این جزء مشکوک جزء نماز است پس واجب است اتیان به آن، یا جزء نماز نیست پس اتیان به آن به قصد جزئیات زیاده در نماز هست و زیاده در نماز مبطل نماز هست. این علم اجمالی در مواردی تشکیل میشه که مشکوک جزء باشه نه شرط، مثل شک در جزئیت سوره یا شک در جزئیت قنوت در نماز صبح که مورد احتیاط هست و مربوط هم میشه به مثل نماز که زیاده در نماز مبطل هست. این علم اجمالی جوابهایی ازش ممکنه داده بشه. جواب اول جوابی است که در بحوث دادند، گفتند که این علم اجمالی منحل هست، به علم تفصیلی، به این که مثلا اتیان به سوره در این حال که ما شک داریم در جزئیت آن قطعا زیاده فی الصلاة است اگر به قصد جزئیت بیاوریم. ما فرض اینه شک داریم در جزئیت سوره در نماز، اگر ما با حال شک قصد جزئیت بکنیم جزمن این عمل ما مصداق تشریع محرمه. تشریع وقتی حرام بود حتی اگر فی علم الله سوره جزء واجب نماز باشد، این سوره ای که ما خواندیم مشمول دلیل جزئیت نیست. امر ضمنی به سوره بر فرض ما داشته باشیم فی علم الله شامل این سوره نمیشه، چون این سوره که ما خواندیم مصداق تشریع محرم بود. ما سوره خواندیم به قصد جزئیت آن در نماز جزمن، در حالی که علم به آن نداشتیم، عمل ما شد مصداق تشریع محرم. وقتی این عمل ما شد حرام، اطلاق امر به قرائت سوره شامل این نمی شود. وقتی شامل این نشد پس یقینا این سوره که ما خواندیم جزء نماز نیست. جزء نماز وقتی نشد این سوره که ما آن را به قصد جزئیت جزمیه آوردیم، تا طبیعی است، وجدانن این سوره‌ای که ما خواندیم به قصد جزئیت جزمیه مصداق قطعی زیاده فصلات میشه، چون زیاده فصلات غیر از این هست که اتیان کنیم به چیزی که جزء نیست، اون را به قصد جزئیت ما اتیان کنیم، این میشه زیاده. وقتی که این سوره که ما میخوانیم به قصد تشریع، به قصد جزئیت جزمیه، با اینکه شک در آن داریم، یقیناً مشمول دلیل جزئیت نیست، چون اطلاق امر ضمنی به آن تغییر میخورد به وسیله دلیل حرمت تشریع. از طرف دیگر قصد جزئیت جزمیه هم که داریم، پس وجدانن مصداق زیاده فصلات است. بنابراین ما نمیتوانیم با این علم اجمالی که تشکیل شد حکم به وجوب احتیاط بکنیم، بگوییم که چون ما میدانیم یا اتیان به سوره واجب است فی علم الله، یا اگر واجب نباشد اتیان به آن به قصد جزئیت زیاده مبتلع است، و این علم اجمالی موجب می شود ما احتیاط کنیم به این که حتما اتیان کنیم به سوره ولیکن به قصد احتیاط. جواب این هست که نخیر، این علم اجمالی منحل شد. ما علم تفصیلی داریم که اگر قصد جزئیت جزمیه کنیم قرائت سوره در این نماز مصداق قطعی زیاده فصلات است و نماز هم قطعا باطل می شود، پس علم اجمالی منحل شد. این جواب در بحوث به نظر ما ناتمامه. برای این که تشریع یک عمل نفسانی است، فعل خارجی مصداق تشریع نیست. فرق است بین تشریع و بدعت. بدعت منطبق بر عمل خارجی است. صلات تراویح یک فعل خارجی است که مصداق بدعت است. اما تشریع عبارت است از این که ما اعتقاد پیدا کنیم و تدین پیدا کنیم به چیزی که شک داریم که آیا جزء دین هست یا جزء دین نیست. ایاک و خصلتین ان تدین الله به ما لا تعلم و ان تفسی الناس برأیک. تشریع یعنی شخصی ملتزم بشود در نفسش به یک حکمی در حالی که اون حکم را نمی داند که حکم شرعی است یا حکم شرعی نیست. این عمل نفسانی است. عمل نفسانی حرام هست، چه ارتباطی دارد با این فعل خارجی؟ این اتیان به سوره، این قرائت سوره ولو به قصد جزئیت جزمیه، این فعل خارجی عنوان محرمی برش منطبق نمیشه. فرض اینه در اصل خواندن سوره قصد قربت داره، چون میتوانست احتیاطاً سوره بخواند، ولیکن خطایی که کرد این بود که قصد جزم کرد در رابطه با جزئیات سوره، قصد قربت از او متمشی شد. اینطور نیست که صرفاً به خاطر این اعتقاد اشتباهش سوره را بخواند. نه خیر، قصد قربت از او متمشی است. او میخواهد برای امتثال امر خدا نماز با سوره بخواند، ولیکن بناء قلبی گذاشته که امر خدا تعلق گرفته به نماز با سوره. این بناء قلبیش مصداق ان تدین الله به ما لا تعلم هست و حرام هست، اما فعل خارجیش چرا حرام باشه؟ فعل خارجیش مگه مصداق بدعته؟ مگه مصداق کذبه علی الله؟ عرفن عرف به این میگه این سوره ای که تو میخوانی مصداق کذبه علی الله، افتراء علی الله هست؟ ابدا. خب این سوره ای که بقیه میخونن منم دارم میخونم. من مشکلم اینه که بناء قلبی گذاشتم با این که شک داشتم سوره جزء نماز است، بناء قلبی گذاشتم بر این که سوره حتما جزء نماز است. بناء قلبی من می شود حرام. بگذاریم از این اشکال مهم که مثل مرحوم امام و مرحوم آقای داماد مطرح می کردن، می گفتن اصلا تشریع محاله. هی نگه تشریع حرام است، اصلا تشریع محال است. بدعت محال نیست، اما تشریع، این که انسان اسناد بدهد ما لیس من الدین الى الدین را، اگر صرفاً کذب اخباری است ممکنه، کذب اخباری خبر بدهم که سوره جزء نماز هست حتما، این میشه کذب اخباری، این ممکنه. ولی فرض اینه که در مانحنفی من صرفاً نماز با سوره میخوانم، به کسی خبری ندادم، اگر خبر هم بدهم ربطی به این نماز نداره. اما اون بناء قلبی بر این که این سوره حتما جزء نماز است اصلا محال است صادر بشود از شخص شاک. شما الان شک دارید که زید از سفر آمده است یا نه، بناء قلبی بگذارید که حتما زید از سفر آمده است. وقتی شک دارید چجور میتونید بناء قلبی بگذارید بر وجود این مشکوک یا بر عدم این مشکوک؟ کما این که شما وقتی یقین دارید الان روز هست، چطور بناء قلبی میگذارید که الان شب است روز نیست؟ میگن اصلا این محال است تشریع. ولذا میگن و جهدو به ها و استیقنت ها انفسهم، این جهد جهود لسانیه نه جهود قلبی. مگه میشه شخصی که یقین دارد الان روزه، در دل خودش انکار بکند روز را. اگر انکار میکند انکار لسانی است. حالا این بیان فرق نمی کنه. ببینید اشکال عمیق‌تر از این هست. وقتی شما شک دارید در نفستان در یک شیئی، چجور میتونید عقد القلب داشته باشید بر وجود اون شی؟ تا چه برسد به جایی که اگر یقین دارید این شی نیست بخواید عقد القلب داشته باشید بر این که او هست. تلقین منشأ این میشه که این شخص جهل مرکب پیدا کند، اون بحثی نیست. ما البته این اشکال رو اینجور جواب دادیم که مقصود از تشریع عقد القلب نیست، بناء قلبی است، یک عنوان انشائی است. انشاء غیر از اون اعتقاد که از مقوله انفعال نفسه، بله اون اعتقاد قلبی که از مقوله انفعال نفس هست، اون امر خارج از اختیار. اما ما یک بناء قلبی داریم که از مقوله فعل و نفسه، که در واقع امر انشائی است. انشاء میکنه در نفس خودش، با این که شک دارد سوره جزء نماز است یا جزء نماز نیست، انشاء میکنه که سوره جزء نماز است. حالا تفصیل الکلام فی محله، ما معتقدیم که این عقد القلبی که از مقوله فعل النفس است که به معنای بناء انشائی نفسانی است، این امر ممکنی هست. ولی به هر حال ما عرضمون اینه که تشریع اگر ممکن هم باشد، کما این که ما معتقدیم ممکن است به این معنایی که گفتیم، ولیکن این یک فعل نفسی، فعل نفسانی است، منطبق بر عمل خارجی نمیشه. این شخصی که نماز با سوره میخواند بناء قلبی دارد که سوره حتما جزء نماز است، در حالی که شک دارد در جزئیت آن، این بناء قلبیش مشکل داره. دان الله به ما لا یعلم، عقاب میشه بر همون بناء قلبیش. اما نمازی که خواند با سوره بر او چرا عقاب بشه؟ پس مشکلش این است که چرا سوره ای را که نمیدانست جزء نماز است قصد کرد جزئیت حتمیه آن را. این قصدش مصداق تشریع و حرام، اما عملش چون نماز نسبت به سوره لا به شرطه، عملش که مشکلی ندارد. پس این جواب تمام نیست.
این
ببینید اگر این فرمایش بحوث تمام باشه که تشریع عنوانیست حرام و منطبق بر همین اتیان سوره به قصد جزئیت حتمیه، این اتیان به سوره به قصد جزئیت حتمیه یقیناً جزء نماز نیست، چون عنوان تشریع محرم بر آن منطبق است و نمیتواند اطلاق دلیل جزئیت شامل آن بشود. وقتی قطعا جز نبود به قصد جزئیت که هم آن را آورده است، میشود اتیان به ما لیس به جزئن به قصد کونهی جزئن، و این زیاده قطعیه هست. ما اشکالمون به فرمایش و بحوث اینه که عنوان تشریع فعل خارجی را محرم نمی کند. بگذریم از این که حتی اگر فعل خارجی را هم محرم می کرد، داخل می شد در بحث اجتماع امر و نهی، و بنابر جواز اجتماع امر و نهی، خب ما ملتزم می شدیم اطلاق امر ضمنی به سوره شامل این فرد میشه، ولو به عنوان آخر، یعنی به عنوان تشریع حرام باشد، مثل صلات در مکان مغصوب که هم اطلاق امر به نظر ما شامل آن میشود و هم مصداق غسل محرم هست، چون اجتماع امر و نهی رو ما جائز میدانیم. ولیکن ما فعلا اشکال مهممون همون یک کلمه است که تشریع عنوان محرمی که بر فعل خارجی منطبق بشود نیست. ببینید گاهی انسانی که تشریع میکنه از همون امر خیالی خودش منبعث میشه، گاهی از امر شرعی منبعث میشه، منتها در کیفیت اون امر شرعی تشریع کرده. من اگر از امر خدا به نماز منبعث بشم، ولیکن تشریع میکنم در کیفیت اونم، میگن اون هم تعلق گرفته است به نماز با سوره، اگرم تشریع نمیکردم سوره رو در نماز میخوندم، حالا یا از باب این که مستحب است یا از باب این است که من داعی احراز امتثال دارم، ولیکن از سوء حادثه من مقرون شد این عملم به یک تشریع محرم. اینطور نیست که محرک من به سمت خوندن این نماز با سوره همین امری باشد که من آن را تشریع کردم، نه، امر الهی محرک من است نحو احراز امتثاله، ولیکن من در کیفیت این امر الهی تشریع کردم. گفتم امر الهی به این کیفیته، تعلق گرفته به نماز با سوره، ولیکن محرک من همون امر الهی است. اینجا که قصد قربت مختل نمیشه، ولذا به نظر ما این فرمایش وجهی نداره که ما بگیم این نماز با سوره اگر فی علم الله سوره جزء نماز باشد، در این حال دلیل جزئیت شامل این سوره نمی شود لکونهی تشریعا محرما. این جواب اول به نظر ما پس ناتمام بود. اما جواب دوم، جواب دوم جوابی است که از کلمات مرحوم آلخویی در فروع علم اجمالی استفاده می شه. ایشون میگن که زیاده یعنی از زیادت و علل وظیفت ظاهریه اول واقعیه. توضیح و ذالک، ایشان میگن اگر شما قاعده تجاوز مثلا جاری کردید در حال تشهد، شک کردید که سجده ثانیه رو آوردید یا نه، قاعده تجاوز گفت بلاغت سجد، گفتید که حالا احتیاطم برگردم سجده ثانیه رو به جا بیارم به داعی احتیاط. آقای خویی میگه که این سجده‌ای که الان آوردید یقیناً زیاده است، زیاده بر وظیفه ظاهریه. وقتی وظیفه ظاهریه تو این بود که قاعده تجاوز جاری بکنی و اعتنا نکنی به این شک بعد از دخول در تشهد که شک کردی در اتیان سجده ثانیه، اگر برگردی سجده ثانیه رو بیاری میشه زیاده قطعیه بر وظیفه ظاهریه و هازا زیادتون مبتلتون تفصیلن. ولذا در ما نحن فی هم گفته میشه وقتی براءت جاری کردیم از جزئیت و یا وجوب ضمنی سوره، پس ما به قصد جزئیت که این سوره رو میاریم میشه زیاده بر وظیفه ظاهریه. اگر به قصد احتیاط بیاریم، خب قرائت قرآن اشکال نداره، فرق میکنه با اون تدارک اون سجده مشکوکه، از سجود و زیادتون فی المکتوبه. اما اگر با اینکه اصل براءت گفت این سوره جزء واجب این نماز نیست، ولیکن به قصد احتیاط من این سوره رو به جا بیاورم، خب قرائت قرآن در نماز مستحبه، مشکل نداره. ولی اگر به قصد جزئیت بیارم این سوره رو، قصد جزئیت که کردم، وظیفه ظاهری هم که مشخص شد با اصل براءت که سوره در اون وظیفه ظاهری نبود، پس اتیان کردم به شیئی زائد بر وظیفه ظاهریه و قصد جزئیت هم که داشتم قطعا این زیاده هست، پس علم اجمالی به این نه منحل میشه. این فرمایش هم به نظر ما ناتمامه، چون که ظاهر من زاد فی صلاتهی فعلیه الاعاده زیاده بر وظیفه واقعی است، ولذا در همون مثال تشهد اگر من رجاءً تدارک کردم سجده، نماز که خوندم تمام شد، یک کسی به من گفت که من تعجب کردم تو بین دو سجده شروع کردی تشهد خوندن، ولی خوب شد میخواستم بیام به تذکر بدم دیدم خودت برگشتی سجده رو به جا آوردی، فهمیدم که عجب، پس ما درست عمل کردیم که وقتی در اثناء تشهد شک کردیم در سجده ثانیه، برگشتیم سجده ثانیه رو تدارک کردیم. خب یعنی مطابق با واقع عمل کردیم، این نماز باطل است چون زیاده بر وظیفه ظاهری من سجده به جا آوردم. آب چه دلیل؟ عرفا نمیگن زاد سجدتن فی صلاتی؟ ظاهر عدله این که زیاده بر وظیفه واقعیه مبتل نماز است. خب اگر موضوع مبتلیت زیاده بر وظیفه واقعیه یا ظاهریه باشد، شما میگید موضوع حکم واقعی این است که من زاد علا وظیفت ظاهریه بطلت صلات او واقعا، شما اینو میگید. بابا کشف خلاف که موضوع رو عوض نمی کنه، که موضوع این بود که من زاد علا وظیفت ظاهریه، انا زد تو علا وظیفتی ظاهریه دیگه. الان کشف خلاف شد، ولی اون موقع وظیفه ظاهری هم در هنگام نماز چه بود؟ در اون وقت میگفتن بلا قد سجدت دیگه. اصلا خود آی خویی تو بحث اجزا صریحا میگه در اون وقت که مرحوم آخوند فرموده که شرط نماز جامع طهارت هست، اما طهارت واقعی و ظاهریه، شرط نماز اینه که صوب مصلی طاهر باشد، اما اعم از طهارت واقعی و ظاهریه، صوبش اگر از حیوانی هست از حیوان حلال گوش باشد، اما از حلال گوش ظاهری یا واقعی. اونجا خویی صریحا اعتراض میکنه به صاحب کفایه، میگه خلاف ظاهره، ظاهر لا صلات الا به طهور اینه که یعنی شرط نماز طهارت واقعیه است، شرط نماز حلیت واقعیه صوبه است، ظاهر ادله اینه و حق هم وای خویتون بست مثل همه عناوین، چون حکم ظاهری صرفا منجز و معذره. اگر اومدن گفتن لا تتوضع به ماء نجس، یک آبی مستصحب و نجاسه بود، ولی ما رجاعا وضو گرفتیم، گفتیم وضو میگیریم رجاعا، بعد ببینیم چی میشه. آقا وضو گرفتیم، یک کسی آمد ازش پرسیدیم آقا این آب دیروز نجس بود، منم باش وضو گرفتم، گفت خیالت راحت، من امروز صبح اینقدر آب پر به این وضع کردم که دیگه از امتزاجم به ماء معتصم گذشت، پاک شد. میگیم الحمدلله. پس چرا گفتن لا تتوضع به ماء نجس؟ میگن ظاهر لا تتوضع به ماء نجس این ماء نجس واقعی، نما این نجسن امن من الواقعی و ظاهری. پس این جواب هم به نظر ما ناتمام هست، ولذا این علم اجمالی با این دو جواب منحل نمی شود. جواب سوم اینه که بگیم زیاده یک عنوانی است مرکب از دو چیز، یک اتیان به ما لیس بجزء، دو قصد الجزئیه. خب ما ذم الوجدان الی الاصل میکنیم، قصد جزئیت که کردیم در این سوره بلوجدان، استصحاب یا اصل براءت گفت این سوره جزء نیست در این نماز، خب ذم الوجدان الی الاصل نتیجه میشه، ثابت میشه که این اتیان به سوره به قصد جزئیت زیادتون فی الصلات، چون زیادت عنوان ترکیبی است مرکب است از اتیان به ما لیس به جزئن و قصد الجزئیت فی. این جواب سوم هم که میخواهد به این نه علم تفصیلی درست کند، به این که اتیان به سوره با قصد جزئیت حتمیه آن زیاده فریضه است و علم اجمالی ما را منحل کند، این جواب سوم هم ناتمامه، برای اینکه زیاده عنوان بسیطه، نه عنوان مرکب، مثل عنوان امام که بسیطه ولو انتزاع میشه از قابلیت البصر و عدم البصر، ولی نمیشه ذم الوجدان الان از کرد. بگیم این جنین 9 ماهه اون وقتی که 1 ماهه بود که چشم نداشت، استثنا میگه تا حالا چشم ندارد و الانم که یقینا قابلیت بصر داره تو 9 ماهگی فهو اعما. خب علماء اصول این حرف رو بزنیم عصبانی میشن، میگن آقا عنوان اما عنوان بسیطه، عنوان مرکب نیست که ذم الوجدان علل اسم کنید، عنوان بسیط یک عنوان وحدانی انتزاع میشه از این دو چیز، نه عین این دو چیز باشد. این عنوان بسیط ثابت نمیشه با این اصل شما، اصل شما مثبت هست. این جواب سوم هم پس تمام نشد. ما جواب کلی از این علم اجمالی نداریم، فقط در مورد اون اجزاء نمازی که اگر واجب هم نباشند ذکر الله هست، ذکر الرسول هست، قراءت القرآن هست، دعا هست، اینها رو ما میتونیم مشکلشون رو به نحو موجبه جزئیه حل کنیم. بگیم آقا اگر سوره واجب هم نباشد در نماز، مستحب که هست، مستحب درش اختلاف هست که آیا می شود جزء واجب باشد یا نمی شود. اینو باید حل کنیم اول. بعضی مثل مرحوم آقای خویی فرمودن واجب محال هست جزء مستحب داشته باشه. بله سوره اگر جزء واجب نباشد مستحب هست اما جزء نیست. چرا؟ برای اینکه اگر مستحب باشد یعنی واجب ما نسبت به او لابشد، چه بخوانید این سوره را که مستحب است چه نخوانید، اون مرکب ما که واجب هست ساقط می شود با اتیان به اون مرکب، سواء قرأت صورت املا. معنی مستحب بودن اینه دیگه، یتحقق و امتثال کل ولو به ترک هذا المستحب. این تهافت داره با این که بگید این مستحب جز ام هست نسبت به این واجب، جز اونیست که ینتفع الکل و انتفاعی. از اون طرف میگید مستحب یعنی لا ینتفع الکل و انتفاعی، این تهافته. ولذا ایشون میگه دیگه از این به بعد نگید مثلا قنوت جزء مستحب به نماز است، این تناقض‌گوییست. از یک طرف میگید جزء، معنای جزء واجب اینه که ینتفع الکل بانتفاعی، معنی جزء اینه دیگه، اگر این جزء از منعدم بشود کل هم منعدم میشه. از اون طرف میگید مستحب یعنی یتحقق واجب ولو مع انتفاعی، اینا با هم جمع نمیشه. طبق مبنای مرحوم آقای خویی این علم اجمالی به نظر ما قابل جواب نیست، چون سوره اگر واجب است جزء نماز است، جزء نماز واجب است، ولی اگر مستحب باشد جزء نیست. و اتیان او به قصد جزئیت میشه زیاده مبتله و علم اجمالی منجز تشکیل میشه. اما به نظر ما اشکال ندارد که ما تعبیر کنیم که جزء مستحب در نماز داریم، چون معنای جزء این نیست که جزء واجب به ما هو واجبون هست، جزء نماز مثل این که شما خونه می سازید، حداقل خونه باید یک اتاق داشته باشه. حالا شما سه تا اتاق بسازید، هر سه اتاق جزء بیت دیگه، با اینکه لا ینتفع البیت بانتفاع غرفه ثالثه. این جهتش اینه که بیت عبارت است از مشتمل علا غرفت فسائدن، کلمه باید حداقل دو تا حرف داشته باشه. حالا یک کلمه 10 حرف داره، کلش کلمه است. چرا؟ با اینکه اگر اون 8 حرف رو نداشت، فقط 2 حرف رو داشت، باید کلمه بود. جهتش اینه که الکلمت و مشتملت علا حرفین فسائدن. آقا نماز یک ماهیت اعتباری است که مثل بیت، شما در نمازتون دعای ابو حمزه سومالی هم بخونید، این دعای ابو حمزه سومالی میشه جزء این نماز. نخونیدم این نماز محقق میشه، چون از صلات و مشتمل است علال ارکان فسائدن. ولذا ما معتقدیم حداقل به نظر عرفی بعد از این که شارع گفت کلما قرأت القرآن فهو من الصلاة، کلما ذکرت الله و رسوله فهو من الصلاة، کلما ناجیت ربک فهو من الصلاة. پس سوره واجب هم نباشه، قرائت قرآن که هست دیگه، جزء نمازه. قنوت که در نماز صبح شبهه وجوب داره، جزء واجب نماز صبح نباشه، بالاخره جزء مستحب که هست. ولذا عرفاً اتیان به این قنوت یا به اون سوره ولو به قصد جزئیت حتمیه، این دو مستحق زیاده نمی کنه، چون بالاخره جزئه، حالا یا جزء مستحب یا جزء واجب. در این گونه موارد که عمده موارد ما در اقل اکثر ارتباطی که محل ابتلا از همینه که زیاده در آن مبتل هست، و الا در صوم زیاده مبتل نیست که شما از به جای از اون 10 تا مفسرات از 20 تا مفسر، از 20 چیز اجتناب کن، مهم نیست. نگفتن من زاد فی صومه فعله لاده، که در نماز گفتن من زاد فی صلاته فعله لاده، مهم نمازه و این اجزاء مشکوکه. مشکل اینها حل میشه، اما مشکل این علم اجمالی به طور کلی به نظر ما قابل حل نیست. اما مانع آخر ما عنوان اجمالیش اینه که یا علم اجمالی داریم سوره واجب است در نماز، یا اگر سوره واجب نباشد به عنوان تقیید نماز با سوره بخوانیم، این نماز ما باطل میشه به قصد تغییر. اگر بخوانیم بگیم خدایا اگر سوره جزء نماز باشد من قصد امتثال امر تو را دارم و الا قصد امتثال امر تو را ندارم، این هم علم اجمالی اخیر است. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.